بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 86 سطر 12. وقد اختلف النسخ ها هنا ففي بعضها تشدر لفظ في سورة الكل اهداه ما مخفوزه لكون الحصول مضافا اليها والاخرى مرفوعه لكونها فائلا لقوله لا يكون. ما در فصل گذشته ادعا کرده بودیم که اگر امتداد جسمانی تنها باشد، اختلاف مقدار تنها باشد و خود او هم مقتضی شکل باشد، اختلاف شکل، اختلاف مقدار و اصلا جز و کلی تحقق پیدا نخواهد کرد. معترض گفت در اجسام بسیطه مثل فلک ما همین امتداد جسمانی رو که مقتضی شکل است داریم و جز و کل تحقق پیدا میکنه، اختلاف شکل محقق میشه، اختلاف مقدار هم همینطور. پس چنین نیست که اگر امتداد جسمانی رو تنها فرض کردیم اون محضوری که شما گفتید پیش بیاد، چون ما در فلک همین مسئله رو داریم و اون محضور پیش نمیاد. جواب دادیم که فلک تفاوت دارد با امتداد جسمانی و به خاطر همون تفاوت است که محضوری که در امتداد جسمانی پیش میاد در فلک پیش نمیاد. این جواب رو هم متنن و شرحن خوندیم، تمام شد. اختلاف نسخهی در کلام مصنف هست که اون اختلاف نسخه رو میخوام توضیح بدیم. قبل از اینکه به توضیح اختلاف نسخه بپردازیم، چند تا مطلب از در جلسه گذشته سوال شده که شاید لازم باشه گفته باشه. یکی این که در مورد طبیعت و قوت این که در عبارت مصنف آمده بود، ما عرض کردیم که شارح یک بار طبیعت رو توضیح میده، یک بار قوت رو توضیح میده و یک بار هم این دفعه رو کنار هم جمع میکنه و با هم توضیح میده. طبیعت رو به دو معنا میگیره، آن که معانی مختلف دارن ولی مناسب همین در اینجا مناسب همون دو معنا. قوت هم به معنای رایجش قرار میده. وقت طبیعت و قوت این رو گفتیم عبارت است از صورت نوعیه، اما تشریح نکردیم که طبیعتش صورت نوعیه است یا قوتش صورت نوعیه است. ظاهر گفته ها اینطور بود که مجموعش صورت نوعیه است، ولی میتونیم بگیم که قوتش رو ما هم میکنیم بر صورت نوعیه. وقت طبیعت رو یک بار به معنای ذات میگیریم، یک بار به معنای مصدر اثر میگیریم. اون وقت اینطور میشه ذات و قوت یعنی خود صورت نوعیه، یا طبیعت و قوت یعنی مصدر ذاتی که صورت نوعیه است. با این توضیحی که دادم معلوم شد که اگر طبیعت رو به معنای ذات بگیریم در حالی که قوه به معنای صورت نوعیه است، اضافه لامیه. ذاتی که برای قوه این صورت نوعیه. اگر طبیعت رو به معنای مصدر بگیریم، مصدر اثر بگیریم، چون قوه مبدع تأثیر و تغییره، اضافه می که اضافه بیانیه. طبیعتی که عبارت هست از قوه، یعنی اون مصدری اثری که عبارت هست از صورت نوعیه. خب روشن شد که قوه رو به معنی صورت نوعیه قرار میدیم که اثر از او ناشی شود. طبیعت رو یک بار به معنی ذات میگیریم، یک بار به معنی مصدر میگیریم. در یک صورت اضافه لامیه میشه، در یک صورت اضافه بیانیه میشه. اون وقت اون تغییر ذاتی و مصدر ذاتی، اون قید ذاتی که در عبارت آورده شده بود منم در جلسه گذشته توضیح دادم، با این بیانی که کردیم بازم روشن میشه که ذات طبیعت، ذات قوه، یعنی ذات صورت نوعیه اثر کند دیگه، ذات رو مقید نمی کنیم به ذاتی، اثرش رو مقید می کنیم به ذاتی. میگیم تغییر ذاتی یعنی تغییری که از خود همین ذات حاصل شده باشه بلا واسطه. اما در وقتی که طبیعت رو بنای مصدر می گیریم، مصدر ذاتی قرارش می گیریم، یعنی مصدری که مربوط است به خود همین صورت نوعی، یعنی در واقع خود صورت نوعی است. یا اگر هم چنان که دیروز گفتم، اگر شعبه ای از صورت نوعی حساب بشه، شعبه ای از صورت حساب میشه که بلاواسطه شعبه اوست، بلاواسطه قوه صورت نوعی است. که البته در این معنی امروزی که کردم، مصدر ذاتی خودش میشود صورت نوعی، قوه هم که همون صورت نوعی است. اون وقت قید مصدر ذاتی اینه که این مصدر از ذات خودش تغییر رو ایجاد کند، نه با واسطه ایجاد کند. مفاد همون مفاد تغییر ذاتی می شود و بیان تقریبا نظیر همون بیان دیروز می شود، تفاوت چندانی نمی کند. این مطلب اول بود که توضیح اضافه‌ای بود در مورد طبیعت و قدرتین که این توضیحات گفته نشده بود. سوال شد، من خواستم در جمع از کنم جوابش رو که برای همه معلوم باشه. مطلب دوم این که من در جلسه گذشته گفتم که اجزا رو به سه قسم تقسیم کردم. یکی اجزایی که قبل از کل تحقق پیدا می کنند، یکی اجزایی که همراه کل تحقق پیدا می کنند، یکی هم اجزایی که بعد از تحقق کل پدید می آن. این سه قسم رو دیروز توضیح دادم. حالا میخوام عرض کنم یه مطلبی رو اضافه کنم که بهتر مطلب روشن بشه. نمیخوام مطلب رو قبل رو مثلا خراب کنم، ضایع کنم. مطلب قبل همونی که عرض کردم، میخوام توضیح بیشتری داده بشه. و اون توضیح اینه که اون کل رو ما گاهی کل مقداری قرار میدیم، گاهی هم مطلق کل قرار میدیم. اگر کل کل مقداری باشد، جزءش دو قسم بیشتر نزنه. یا قبل از این کل حاصل شده یا بعد از کل حاصل شده، نمیشه گفت همراه کل حاصل میشه. کل مقداری مثل تخت که یک جسم مرکبه دارای کله، کلم به لحاظ مقداره، یعنی اجزارش که کنار هم جمع میکنید اجزا کلی تشکیل میدن که مقدارشون اضافه میشه. مثلا فرض کنید تخت هم نباشه، شما چند تا جسم رو کنار هم قرار میدید و یا به هم میچسبونید، یه جسم کامل درست میشه، یه جسم بزرگ درست میشه. این جسم بزرگ نسبت به اون جسم های کوچک کل به حساب میاد، ولی کل مقداری است که تفاوتش با اون اجزا فقط در مقداره. کل مقداری و جزء مقداری یعنی کل جزئی که فقط در مقدار با هم اختلاف دارد، در ذات اختلاف ندارد. اون قسمتی که اول داشتید با قسمت بعدی از نظر ذات یکسانه، اونم جسم، اینم جسمه. مثلا اونم خاکه، اینم خاکه، اما تفاوتشون فقط به لحاظ مقدار. در این حالت میشه دو تا جزء قبل باشن، یعنی شما اول دو تا جسم رو داشته باشید بعد کنار هم بذارید کل درست بشه. میشه دو تا جزء یا چند تا جزء بعد باشن، اول کل رو داشته باشید بعد تجزیهش کنید. اما این که دو تا جزء همراه کل باشن نمیشه. بالاخره اگر جزءن قبلا جدا بودن یا بعدا جدا هستن، با کل نیستن، مگه جزء بالقوه باشه. جزء بالقوه همراه کل هست که ما اون اسمش رو فعلا جزء نمیذاریم، منظور جزء بالفعل. اما در صورتی که کل کل مقداری، کل مطلق باشه که شامل کل مقداری و غیر مقداری باشه، اون وقت جزء حالت پیدا میکنه. اینی که دیروز گفتم جزء حالت داره ناظر به کل به طور مطلق بودن، و مسئله اگر به کل مقداری توجه کنیم، جز فقط دو قسم داره، قسم سوم نداره. کل گاهی مقداریه، مثل همین جسمی که گفتم از چند جزء تشکیل میشه، گاهی هم غیر مقداری، مثل مثلا جسمی که از هیولا و صورت درست میشه. جسمی که از هیولا و صورت درست میشه با جزء خودش فرق به مقدار نداره، فرق به حقیقت داره. یعنی جسم حقیقتش جوری تعریف میشود، هیولا جوری دیگه، صورت جوری دیگه. این ستا در حقیقت مختلفن، فقط اختلافشون به مقدار نیست. لذا این کل نسبت به این دوتا جز کل مقداری به حساب نمیاد. اگر کل و عام گرفتی، اما از کل مقداری و غیر مقداری، اون وقت اجزای سقط میشه، اجزای قبل، اجزای بعد، اجزای مقارن با کل. اجزای مقارن با کل همین مثل هیولا و صورت که کل رو میسازن، یا ماهیت و وجود که شی رو میسازن، که اجزا اجزای مقداری نیستن، کل هم کل مقداری نیست. در جایی که اجزا مقداری نباشند، مثل ماده و صورت، اینا با هم توأم میشن و در همون وقتی که، یعنی جزء و کل با هم هم بالاخره. اینطور نیست که جزء سابقه داشته باشد بعدن کل درست باشه، یا اینکه کلی داشته باشیم ماده و صورتش رو در خارج جدا کنیم و دو جزء وجود داره. بله در ذهن میتونیم جدا کنیم، اما در خارج نمیتونیم. پس اینطور شد که کل اگر کل مقداری بود، جزءش دو حالت دارد، یا سابق است یا لاحق. اما اگر مطلق بود، جزء سه حالت دارد، در مقداریش یا قبل است یا بعد، در غیر مقداریش مقارن است با کل. اونی که دیروز عرض کردم در فرضی بود که ما کل رو مطلق ملاحظه کنیم، نه کل مقداری. و الا اگه کل مقداری ملاحظه میشد، فقط اجزایش یا سابق بودن یا لاحق، همراه کل نبودن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که اگر جزئی قبل از کل تحقق پیدا کند، جزئی قبل از کل تحقق پیدا کند، اون جزئی صورت نوعیه پیدا خواهد کرد، کلم صورت نوعیه دیگر پیدا خواهد کرد. در این حالت دو جور میتونیم حرف بزنیم، هم میگیم میتونیم بگیم صورت نوعیه کل اجازه نداد که جز شکل کل رو یا مقدار کل رو بپذیرد، که صورت نوعیه کل اجازه نداد. هم میتونیم بگیم صورت نوعیه جز اجازه نداد که صورت کل را و شکل کل را بپذیرد. یعنی مانع تشکل جز به شکل کل هم میتواند صورت نوعیه کل باشد، هم صورت نوعیه جز باشد. هم صورت نوعیه جز مانع می شود که جز بتواند شکل کل را و مقدار کل را به دست بیاره، هم صورت نوعیه کل مانع می شود که جز بتواند صورت کل را به دست بیاره یا شکل کل. از هر دو طرف نسبت درسته. ما نسبت می داریم به صورت نوعیه کل، حالا کسی نسبت به صورت نوعیه جز اشکالی نداره. دست صورت نوعیه دارد که اونو میذارد دست صورت نوعیه انسان رو بگیرد، یا بدن انسان صورت نوعیه دارد که نمیگذارد دست صورت نوعیه انسان که دست شکل و اندازه بدن رو بگیره. خلاصه این مانع رو چه صورت نوعیه کل قرار بدیم چه صورت نوعیه جز قرار بدیم تفاوتی نداره، در صورتی که جز مقدم باشه بر کل. اما اگر جز مؤخر باشه از کل، این نسبت باید نسبت بود به صورت به صورت نوعیه کل. صورت نوعیه کل دیگه نمیذاره جز این شکل رو بگیره، چون صورت نوعیه جز که تازه میخواد محقق بشه، کل نمیذاره که این صورت نوعیه جز همراه با شکل کل باشد، یک تو شکل مخصوص خودش داشته باشه. این هم سه مطلب. یه مطلب دیگری هم باقی مونده از چند جلسه قبل، صفحه 85 به کتاب ما، سطر ششم یا سطر پنجم. و اما الامتداد، قبل از همین متنی که الان داریم شرحشو میخونیم، قبل از متن شرح خاطی اینطور داره: و اما الامتداد المنفرد و عدل ماده فلا یتصور له جزء ولا کل فضلا عن سایر عوارض ما. بعد داره بل لا یتصور فیه اختلاف ولا تغایر. سوالی که شده بود این بود که این بل لا یتصور فیه اختلاف ولا تغایر چرا در این عبارت آمد، در حالی که مصنف شارح قبلش گفته بود فلا یتصور له جزء ولا کل، جزء کل رو گفت، عوارض جزء کل هم که اختلاف شکل باشد، اختلاف مقدار باشه، بعدن گفت فضلن انصار عوارض ما، هم اختلاف به جزء کل رو گفت، هم اختلاف به سایر عوارض این شکل مقدار رو گفت، بعد دوباره بل لا یتصور فی اختلاف ولا تغایر این چی؟ چرا دوباره جمع شد؟ خب این جوابش آسونه، بلای تصور فی اختلاف ولا تغایر خواسته جمع کنه مطلب رو، اول پخش کرده مطلب رو با تفصیل گفته بعد جمع کرده، و این زیاد اتفاق میفته که مطلبی رو خود ما توضیح مفصل میدیم بعد میگیم و بل جمله یعنی همون مطلب رو میخوام در یه عبارت مجملی در یه عبارت مختصری بیاریم، عبارتی که با کوتاهیش تمام اون مطالب مفصل قبل رو افاده کنه. در اینجا هم همینطوره، با لا یتصور فی اختلاف ولا تغایر در این مطلب قبلی رو جمع میکنیم، یعنی چه اختلاف جزء کل باشد، چه اختلاف عوارض جزء کل باشد، اصلا اختلاف درش تصور نمیشود. پس همون مطلب لا یتصور له جزء ولا کل فضلا عن سایر عوارض ماست که به طور پخش ذکر شده بود، حالا در عبارت بل لا یتصور فی اختلاف ولا تغایر داره جمع میشه. بله، در امتداد اختلاف فقط به همین دوتا، اختلاف به این دوتاست، یعنی اختلاف به جزء کل. اختلاف مثلا فقط به رنگ هم ممکنه باشه، اختلاف به رنگ هم ممکنه باشه، باز اینم از عوارض حساب میکنیم. اختلاف به رنگ اگر به اندازه رنگ باشه که بازم داخل میشه، اگر اختلاف برنگ حساب کنیم، درسته اختلاف برنگ رو اینه دیگه، اصلا اینجا مطرح نمیشه، مطرح نمیشه که مثلا جزء کل همه رنگشون مختلفه، در این جزء ها مطرح نیست. حالا اگرم مطرح شد بلا رو تصور فی اختلاف ها تغایر میشه مجمل اون گذشته بگیم، اگر اختلاف رو رسی درستیم این اختلاف مجمل گذشته نیست بلکه اعم از گذشته است. اگر بتونیم مثل رنگ و امثال زالش هم در این امتداد جسمانی راه بدیم که ظاهرا راهی نداریم، امتداد جسمانی اگر ماده نداشته باشه دیگه پذیرش رنگ و اینها براش کل جز راه نداریم، هیچ نوع اختلافی حتی اختلاف به رنگ ابی نداره. اگر مثل اختلاف رنگ و اینها رو بیارید دیگه اون وقت لا یتصور فی اختلاف میشه اهم، نمیشه اجمال همون قبل، اجمال قبلا بگیرید اشکال نداره، اگه اهم من بگیرید اشکال نداره. بنابراین لا یتصور فی اختلاف ولا تغایر بجازک شده، حالا یا به خاطر اینکه عطف آن برخاسته یا به خاطر اینکه عطف مجمل بر مفصل، هر دو صورت. خب حالا میریم سراغ اختلاف نسخه، یعنی اول بحث امروزمون، تا حالا هر چی گفتیم مربوط به قبل بود. عبارت مصنف رو دقت بکنید، من اختلاف نسخ رو روی عبارت میخوام معنا کنم، بعد بیام توضیح خواجه رو ذکر کنم. سلام ما، عبارت مصنف اینطور بود، از وسط عبارتش میخونم، سلام ما وجب لها ذلک، وجب به ایجاب ذلک سبب ان لا یکون لما یفرض بعد از ذلک جز اما للکله لکانهی جز المفروزن بعد حصول صورت الکله صورت الکل. این عبارت مصنف، این عبارت رو سه جور عرض کردم که ما معنا میکنیم، در وقتی که خوندن گفتم سه جور معنا میکنیم، در دو جورش جز اما میخونیم با تشکیل ما، در یک نحوش جز ان میخونیم ما رو جدا میکنیم که سه جور خونده میشه. و توضیح هم دادم که در بعضی نسخ لا تکونه میخونیم، در بعضی بنابرای بعضی نسخ لا تکونه میخونیم، بنابر بعضی نسخ لا یکونه میخونیم که البته اونش گفتم مهم نیست، الان هم میگم مهم نیست، لا تکونه یا لا یکونه خیلی مهم نیست. حالا عبارت توجه کنید، همین عبارت رو میخوام سه جور معناش کنیم چون سه تا نسخه داریم. اول این که اون صورت الکل دوم رو، چون در عبارت دو تا صورت الکل وقتی خوندیم تصحیح کردیم، البته بعضی کتاب ها دو تا صورت الکل داشت ولی ما در کتابمون یه صورت الکل اضافه کردیم. این صورت الکلی که الان اضافه شد که صورت الکل دومیست، این رو اسم لایکون قرار میدیم که دیگه در این صورت لایکون نمیخونیم، لاتکون میخونیم. عبارت اینطور میشه: فلما وجب لها ذالک، یعنی لحیول الفلک ذالک این شکل، وجب به ایجاب ذالک السبب، ذالک السبب یعنی طبیعت قوته که صورت نوعیه بود، ان لا تکون صورت الکل لما یفرز بعد ذالک جز امال الکل. صورت الکل میشه اسم یکونو، لما یفرز بعد ذالک جز امال الکل میشه خبر، جز امال الکل. لازمه اون صورت نوعیه این است که صورت الکل یعنی اون صورتی که به کل این جسم داده شده، شکلی که مال کل جسمه، نبوده باشد، ثابت نشود برای چیزی که یفرز بعد از ذالک جز امال الکل، برای چیزی که بعد از تمام شدن کل جز امالی برای کل فرض می شود. یعنی صورت الکل برای اونی که جز امال الکل فرض شده ثابت نمی شود. چرا ثابت نمی شود؟ لکون این جز جز المفروزن بعد حصول صورت الکل، چون این جز بعد از حصول صورت الکل حاصل شده، لذا اون صورت الکلی که برای کل حاصل شده برای این جز مفروض حاصل نمیشه. این یه جور معنی کرده که صورت الکل رو ما میگیریم اسم یکونو، اسم لا یکون، و لما یفرز بعد از ذالک جز امال الکل رو میگیریم خبرش. وقتی لکونهی جز الان میشه علت. بنابراین توجه کردید که لا تکون خوندیم و جز امال الکل رو جز اما خوندیم، یعنی ما رو نشره گرفتیم، جز اما ماش میشه نشره. نحوه دوم، صورت الکل رو همون جایی که هست بذاریم، صورت الکل دوم رو همون جایی که هست بذاریم، اسم لایکون قرارش ندیم. اسم لایکون رو ضمیر مستقلی که به شکل برمیگردد قرار بدیم، که در این صورت لایکون میخونیم نه لاتکون. اسم لایکون میشود ضمیر راجع به شکل. باز لما یفرز بعد از ذالک جز امال الکل میشه خبر. عبارت اینطور میشه: ذالک السبب، یعنی صورت نوعیه، واجب کرد که اون شکل ثابت نباشد، لایکون یعنی اون شکل ثابت نباشد برای چیزی که بعد از تمامیت کل جز امال الکل فرض میشود. اون شکل ثابت نباشد برای چیزی که جز امال الکل فرض میشود، یعنی برای این جز اون شکل کل ثابت نشه. چرا ثابت نشه؟ لکون اون جز جز المفروزن بعد حصول صورت الکل. صورت الکل بعد از این که صورت الکل حاصل شد، یعنی صورت الکل شد، این بعد حصول صورت الکل، صورت الکل یک کلمه، یک جمله میشه، یعنی بعد از این که صورت الکل شد، بعد از این که صورت الکل شد، این جز داره براش فرض میشه. پس جز ایست بعد از صورت الکل، چون بعد از صورت الکل اون شکل کل لما یفرد بعد از آرکه جز امال الکل ثابت نمیشه، یعنی اون شکلی که برای کل بود برای جز ثابت نمیشه. این هم روشنه. خب فرق نکرد، نسخه هست، حضر میکنیم اختلاف نسخه هست. نه نه چرا
این قصه داره خبری
بله صورت الکل یعنی صورت جسمیه که شکل تابع میشه. در معنای اول صورت الکل رو اسم قرار دادیم که صورت جسمیه بود و شکل تابع شد. در معنای دوم خود شکل رو که تابع اسم قرار دادیم. از نظر محتوا مطلب فرقی نمی کنه، از نظر محتوا یکیه، ولی از نظر عبارتی فرق کرد. هم از نظر عبارتی فهم کرد، هم از این جهت از این نکته‌ای که گفتن که ما در اسم لایکون رو در نسخه اول اون مطبوع قرار دادیم، در نسخه دوم اون تابع قرار دادیم. حالا نسخه سوم عبارت اینطور میخونیم: وجب به ایجاب ذالک سبب ان لا یکون لما یفرض بعد از ذالک جز ان مال کل. دیگه جز ان ما نمیگیم که ما بشه نکنیم، ما رو جدا میکنیم تا ما بشه معرفه و موصوله. اون وقت ما میشود اسم لا یکون. لا یکون مال الکله لما یفرد و رضاله که جده. وقت ما میشه کنایت میشه. وجب به ایجاب ذالک سبب، یعنی صورت نوعی ایجاب میکند که لا یکون مال الکل، اون چه که برای کل ثابت بود ثابت نشود لما یفرز و بعد از آلکه جد ان، برای اون چه که بعدن جد فرض می شود ثابت نشود. مال الکل چه شکل است برای جد ثابت نشود. اینم نسخه سومه. وقت بعد لکنه جد ان مفروزن بعد حصول صورت الکل صورت الکل، که این جمله دوم، این جمله اخیر مثل همون معنای دومی که گفتیم معنا میشه، مثل نسخه دوم معنا میشه. این سه تا نسخه رو ما داریم. در نسخه اول صورت الکلی که آخر ذکر شده اسم لا تکونه، اسم لا تکونه. در نسخه دوم ضمیر مستتر در لا یکون که به شکل برمیگرده اسم لا یکونه. و در نسخه سوم خود مال الکلی که در عبارت آمده اسم لا یکونه. در دو نسخه جز اما خوندیم، جزء مال الکل. در یه نسخه جزءن خوندیم، مال الکل به جدا کردیم. یعنی در یه نسخه، در دو نسخه ما شد نشره، در یک نسخه شد ما معرفه و موصوله. و عبارت هم در دو نسخه صورت، در یه نسخه صورت الکل آمد جلو مرتبط نشد به حصول، در یه نسخه هر دو صورت الکل مربوط شدن به حصول. حصول صورت الکل صورت الکل، یعنی صورت الکل صورت الکل بشه. دیگه فکر میکنم مطالب این متن تقریبا به هر سه نسخه روشن شده. حالا عبارت خواجه را توجه کنید. بعد حصول صورت الکل صورت الکل، بله حصول صورت کله صورت تل کل، اگر حصول من سرولتی بید، اگر حصول من خودش باشه حصول صورت کله صورت کل، صورت کل صورت کل بشود. اون میشود دیگه، پس باید فائل باشه. اگر اون فایل بگیرید باید حالا ایبی نداره، در هر صورت صورت کل دوم مجبور خونده نمیشه که شما میخواد مجبور خونده، مجبور خونده نمیشه، یا مرفوع بخونید یا منصوب بخونید. حالا منصوب شاید بهتر باشه. صفحه 86 این سطر 12 هم و قد اختلف النسخ ها هنا، نسخ در اینجا اختلاف داره. صفحه بعض نسخ تکرر لفظ صورت کل، در بعض نسخ صورت کل تکرار شده، در بعضی نسخ تکرار نشده. البته توجه کردید که در همه نسخ میشه صورت الکل تکرار کرد، منتها ایشون میگه در بعضی نسخ تکرار شده، اونجا صورت الکل دوم رو اسم یکون قرار میده. در بعضی نسخ تکرار نشده اصلا صورت الکل دوم رو پاک میکنه، دیگه بعد حصول صورت الکل بشه تمام. ما توجه کردید که جمع کردیم، یعنی گفتیم که میشه بعد حصول صورت الکل رو هم، یعنی صورت الکل رو دوبار تکرار کنیم، در حالی که سوره الکل اسم لا تکون نباشد. در اون دو توجیه دیگر هم گفتیم سوره الکل باشه اشکال نداره، البته نباشم اشکال نداره. ایشون میفرماد اونجایی که سوره الکل تکرار شده همون توجیه اوله، در توجیه دوم و سوم سوره الکل رو نمیاره. ولی عرض کردم که اگه در توجیه دوم و سوم سوره الکل رو بیاری و اشکال نداره، نیارید اونطوری که خواجه میگه بازم اشکال نداره. ففی بعض این نسخ تکرار شده لفظ سوره الکل، یکیشون مخفوض است مجرور است چون حصول اضافه شده به لکون الحصول مضافا الیها، یعنی به این سوره الکل اضافه شده، و دیگری مرفوع است لکونها فاعلا لقوله لا یکون، چون فاعل لا یکون یعنی اسم لا یکون، اسم لا یکون و بعدی خبرش. و معنای جمله بنابر این نسخه این چنین می شود: لا یکون للجزء سوره الکل بعد حصول سوره الکل. چه عبارت خیلی خلاصه کرد. معنای جمله این است که اون صورت نوعی ایجاب می کند که نباشد برای جز صورت الکل، اون صورتی که برای کل است برای جز حاصل نباشد. بعد از این که صورت الکل حاصل شد، بعد از این که صورت الکل حاصل شد، این صورت الکل برای جز حاصل نباشد. وقتی صورت الکل یعنی صورت جسمی کل برای جز حاصل نبود، شکل کل هم برای جز حاصل نیست. و هوال اصح، این نسخه از دو نسخه بعدی صحیح‌تره، روانتر و بی‌اشکال‌تره. و در بعض نسخ لم یتکرر لفظ صورت کل، و اون وقت در این نسخه یکون و فاعل قول مصنف که لا یکون فرموده، فاعلش دیگه صورت کل نیست، بلکه ضمیری است که یعود و الی لفظ ذالک در قول مصنف فلما وجب لها ذالک. ذالک هم اشاره به شکل داره، پس ضمیری که به این ذالک برمیگرده در واقع یعنی به شکل برمیگرده. ضمیری در یکون هست که عود میکند به لفظ ذالک در قول مصنف فلما وجب لها ذالک، و ذالک هم یعنی شکلی که المقدم ذکر، شکلی که قبلا ذکر شده. و پس ضمیر داره برمیگرده به اون شکلی قبلا ذکر شده. این المقدم ذکر رو میخواد بفهمونه که مشارون الی در عبارت مصنف به لفظه آمده. آخه گاهی مشارون الی یا مرجع ضمیر به لفظ میاد، گاهی به معنا میاد. اعدلو هو به اقرب التقوا، در اینجا هو برمیگردد به ضمیری که به مرجعی که لفظش نیامده معناش آمده، یعنی هو برمیگرده به عدل که از اعدلو فهمیده میشه، و لفظ عدل در جمله نیامده، ضمیر داره به مرجعی برمیگرده که لم یتقدم ذکره بل تقدم معنا. اما در اینجا میفرماد که شکلی که مقدم از ذکرش، یعنی لفظ از ذکر شده در عبارت مصنف، اول عبارت داشت این شکل حسل للفلس ان طبیعت قوته تا آخر، پس خود لفظ شکل ذکر شده. این ذالک اشاره میکند به همین شکلی که در عبارت آمده، ضمیر هوه مستفر در لایکون هم برمیگرده به همین مشارون الیه ذالک میشه. وقت عبارت به همون نحوی که عرض کردم معنا میشه. این هم دو نسخه. نسخه سوم: و یجوز ان یکون فاعل قوله لا یکون هو ما، یعنی لفظ ما، فی قوله مال الکل، جایز است که فاعل یعنی اسم قول مصنف که گفته لا یکون، اون اسم کلمه ما باشد، کلمه مایی که در قول مصنف مال الکل آمده، اون کلمه میتواند اسم لا یکون باشد. اون وقت بعدش که لما یفرز بعد از آلکه جزءاً بشه خبر. و یجوزو که اسم قول مصنف لا یکون کلمه ما در قولش لا مال الکل باشد، و اون وقت لما یفرز بعد از آلکه جزءاً بشه خبر. بنابراین یکون علی هذا تقریر ما، یعنی کلمه ما هذه، همین مایی که در مال الکله، موصول به معنی الذی می شود. مای نصره نیست، جزء ما خونده نمیشه که مای نصره باشه، جزء خونده میشه، بعد ما جدا میشه به عنوانی که مای معرفه و موصول است. که توضیح دادم. در نسخه اول سوره الکل دوبار آمد، در نسخه دوم و سوم ایشون بیان کردن که سوره الکل نیامد. عرض کردم اگه سوره الکل در نسخه دوم و سوم هم باشه، باز معنا عبارت معنا میشه و در عبارت مشکلی نداره. فهازا له العارض و مانع و به سبب مقارنت ما یقبل تلک السوره و یحملها و یتجزا بها. خب در مورد فلک گفتیم که شکل جزء و کلی درست می شود و به طبع شکل مختلف و مقدار مختلفی برای این جزء و کل پیدا می شود و درست می شود. حالا می خواهم ببینیم که چرا در فلک این چنین اتفاقی رخ می ده که جزء و کل درست بشه یا شکل مختلف و مقدار مختلف برای جزء و کلش به وجود بیاد. چرا در فلک این عمل این حالت رخ می ده؟ این فرمان به سه جهت: آرزن یک، مانع دو، و به سبب مقارنت ما یقبل تلک السوره سه. سه تا جهت در فلک داریم که اون سه جهت باعث می شوند که چنین وضعی برای فلک پیش بیاد که برایش جزء و کل درست باشه، جزء و کلش اختلاف شکل یا اختلاف مقدار پیدا کنند. هیچ کدام از این سه عامل در امتزاج جسمانی مورد بحث ما نیست که در متن بحث خواهیم گفت. بنابراین نباید توقع داشته باشیم اون حالتی که برای فلک اتفاق میفته برای امتزاج جسمانی اتفاق بیفته، بلکه امتزاج جسمانی نمیتونه جزء و کل داشته باشه، نمیتونه اختلاف شکل داشته باشه، نمیتونه اختلاف مقدار داشته باشه، به شرطی که به همون فرضی که گفتیم فرض بشه، یعنی منفردا فرض بشه. خب حالا این متنی که الان از مصنف خوندم معنا کنیم. عارض در اینجا عارضی که بر فلک عارض می شود، معنای کل جزئی. کل جزئی یه لفظی دارن یه معنایی دارن. خب لفظ کل جزئی روشنه، معناش همون کل جزئی خارجی. اینجا در فلک شما عارض می کنید، در فلک عارض می شود کل جزئی، یعنی فلک واقعا کلی پیدا می کند، جزئی پیدا می کند. حالا به چه جهت کل جزء پیدا می کند؟ بعدا خواهیم گفت، به خاطر داشتن ماده. ولی بالاخره کل جزء در فلک راه پیدا می کنه. وقتی کل جزء راه پیدا شد، اختلاف شکل، اختلاف مقدار می آید. اما در امتداد این طور نیست. پس عارضی در فلک هست که اون عارض در امتداد نیست. البته عرض کردم قبلا، ما الان می خواهم بگیم در فلک چی هست، نمی خواهم بگیم اینها در امتداد نیست. اینو بعدا می گیم. بعدم میگیم این چیزایی که در فلک هست در امتداد نیست. الان من دارم هی میگم این در فلک هست در امتداد نیست، دیگه لازم نباشه که من بگم در امتداد نیست، اونو بعدا خواهیم گفت. آنچه که در فلک هست داریم الان میگیم که همینم عامل اختلاف فلک با امتداد جسمانی میشود. گفتیم در فلک چه چیزی که عارض، عارض یعنی الان اون معنای جزء و کل رو شما میتونید عارض کنید در فلک، بگید که این جزء این کل، یعنی در فلک می شود جزء و کل رو یا معنای جزء و کل رو یافت. لفظش که نه، معناش می شود. این دو سر
این خود مدعا نیست که محل سلام درست
این بود که
نه،
مدعا این بود که فلک جزء و کل می گیرد، یعنی اون طرف می گفت فلک جزء و کل می گیره و جزء و کل پیدا می کنه، پس انتظارم باید جزء و کل پیدا کنه. معلوم میگیم بله، به خاطر عارضه جزء و کل در فلک اختلاف شکل میاد. اون میگفتش که در فلک اختلاف شکل میاد، اختلاف مقدار میاد. ما میگیم بله، اختلاف شکل اختلاف مقدار میاد چون معنای جزء و کل در فلک صدق میکنه. چون معنای جزء و کل در فلک صدق میکنه، پس اختلاف شکل و اختلاف مقدار هم در فلک تحقق پیدا میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که در فلک مانعی وجود دارد. مانع همون صورت نوعی است که توضیح دادیم. این صورت نوعی که برای کل حاصل شده، چون قبل از حصول جزء این صورت کلی حاصل شده، این صورت نوعی اختصاص پیدا می کند به کل و اجازه نمیدهد که آن چرا که این صورت نوعیه برای کل ایجاب کرده برای دو ثابت بشه، یعنی شکل و مقدار، یا صورت جسمیه که برای کل ایجاب کرده اون رو دیگه به جز نمیده، بنابراین جز صاحب صورت جسمیه دیگری و صاحب شکل دیگری و صاحب مقدار دیگری میشود، قهرن جز و کل تحقق پیدا میکنه، جز و کل هم تحقق پیدا میکنه، شکل هم چه مختلف میشه. پس اختلاف شکل در فلک از طریق این مانه درست شد که این مانه نذاشت اون شکلی که در کل بود برود در جز، و شکل کل و جز همچنان مختلف موند، و چون مختلف موند اختلاف شکل درست شد، اختلاف شکل از نوعی مانه آمد. این دو مطلب. مطلب سوم این که در فلک قابلی به نام ماده وجود دارد که اون قابل تجزیه می شود، اگر تجزیه نشد کل درست میشه، اگر تجزیه شد جز درست میشه. پس خود این قابل هم در پیدایش جز و کل نقش داره، زیرا که تجزیه رو قبول میکنه و با تجزیهش کل جز را از درون کل جز به وجود میاد. پس جز و کل رو این قابل که ماده است میپذیرد و با پذیرش جز و کل اختلاف شکل یا اختلاف مقدار درست میشه. توجه کردید که اختلاف شکل و اختلاف مقدار الان به سه عامل بستگی پیدا کرد، یکی به عروض و عارضی که عبارتند از معنای کل و جز، یکی مانعی که عبارت است از صورت نوعیه، سوم قابلی که عبارت است از ماده. این سه تا در فلک هر سه با هم دست به کار شدن و باعث شدن که شکل جز و کل اختلاف پیدا کنه، به تعبیر دیگر جز و کلی تحقق پیدا کند تا شکلشون مختلف بشه، مقدارشون مختلف بشه. این وضع در فلک پیش آمد به خاطر این سه عامل. اما بعدا خواهیم گفت اما در امتداد جسمانی که منفرد فرض می شود که شق اول از شق مذکور در فصل قبل بود، اون امتداد جسمانی هیچ یک از این سه عامل اختلاف رو نداره. اگر نداره در امتداد جسمانی نباید شق، نباید جز و کل درست بشه، نباید اختلاف شکل یا اختلاف مقدار درست بشه. پس معلوم شد که نمی شود حکم ما نحن فی رو که امتداد جسمانی از حکم فلک استخراج کنیم، چون فلک سه تا عامل براش هست که هیچ کدوم از این سه عامل در امتداد جسمانی نیست. حالا این سه عامل در امتداد جسمانی نیستن بحث بعدی مونه، اما اون سه عامل در فلک هستن بحث فعلی است که الان توضیح دادم، الان میخوام تصویرش کنیم. فهازا یعنی این وضعی که برای فلک است، این اختلاف شکل و اختلاف مقداری که برای فلک است، فهازا لهو یعنی للفلک ان آرزن یک و مان این دو و بسبب مقارنت ما یقبل تلک صورت است. هازا یعنی این اختلاف شکل اختلاف مقدار لهو برای فلک ثابت است از ناحیه سه چیز. یک ان آرزن که آرز معنا کردن، یعنی چون معنای جز و کل آرز می شود و فلک جز و کل پیدا می کنه، اختلاف شکل اختلاف مقدار هم پیدا می کنه. و مانع این مانع را از که این صورت نوعیه، چون صورت نوعیه نمی داره اون شکلی که برای کل هست به جز فرایت کند، اون مقداری که برای کل هست به جز فرایت کنه، قهرن بین جز و کل اختلاف شکل و اختلاف مقدار پیدا می شود. سوم و به سبب مقارنت ما یقبل تلک صورت، یعنی فلک مقارن است با ماده‌ای که قبول می کند این صورت رو، یعنی فلک مقارن با ماده است، چون مقارن با ماده است جز و کل پیدا می کنه، زیرا اگر تجزیه کنیم ماده شد جز درست می شه، اگر ترکیب کنیم کل درست می شه. پس چون ماده قابل تجزیه و ترکیب کل جز درست می کنه، وقتی کل جز درست شد اختلاف شکل و اختلاف مقدار هم میاد. پس یکی از جهات پیدایش اختلاف شکل و اختلاف مقدار همین مقارنت ماده است، یعنی اختلاف شکل به سبب اختلاف شکل کل جز یا اختلاف مقدار کل جز به سبب این است که مقارن شده فلک ما یعنی با چیزی که عبارت از ماده است، با چیزی که یک حالت تصویره، مقارن شده فلک با ماده ای که قبول صورت میکند. این چنین نیست که فلک مثل امتداد جسمانی که مورد بحث ماست تنها باشد، بلکه همراه با ماده است. به سبب مقارنت فلک با ماده ای که قبول صورت میکند صورت جسمی و یحملها، و یحملها یعنی حمل میکند اون صورت را، و یتجزا بها یعنی یتجزا اون صورت به واسطه این ماده، که خود صورت تجزی نمیشه. گفتیم صورت متصل و منفصل نمیشه. اگر تجزی بشود و تجزیه رو قبول کند، بها یعنی به سبب ماده قبول میکند. ای حاضر حالو للفلک، این حال، این حال یعنی اختلاف شکل، اختلاف مقدار برای فلک ثابت است از ناحیه عارضی، که اون عارض معنای کل جزء است، نه خود کل جزء، لفظ کل جزء نمیگی، معنای کل جزء. اون کل جزءی که یکی به دیگری اضافه میشه، میگیم این کل این جزء است، یا این جزء جزء این کل است، که کل جزء هم مرتبطن و کل جزء مجزای از هم نیستن، یعنی این کل کل همین جزءه، این جزء جزء همین کله. خب زمان این اصل بر آرزنه، این حال برای فلک ثابت است. ان آرزن یک که گفتیم زمانه، مانه چیست؟ مانه این است که جز کون الجز، یعنی همین جزئی که در فلک حاصل می شود، جزئی است که مفروض است بعد حصول الکل، که عرض کردن به بعدیتشون توجه داره، به بعدیت توجه داره. فإن هذا المعنى یعنی همین بعدیت جزء نسبت به حصول کل که دیروز توضیحش رو دادیم، همین مانع است لهو یعنی فلک را، ان قبول ما یقتضیه سبب المذکور، از قبول اون شکل یا مقداری که سبب مذکور یعنی سبب یعنی صورت نوعی اقتضا میکرد، صورت نوعی اقتضا میکرد قبول، بله صورت نوعی اقتضا میکرد شکل خاص رو، یا اینکه مقدار خاص رو، این معنا یعنی بعدیت جزء نسبت به کل مانع است که این جزء قبول کند اون شکلی رو که صورت نوعی اقتضا میکرد، یا اون مقدار رو که صورت نوعی برای کل اقتضا میکرد. و به سبب کتاب ما داره ولی سبب درست نیست، و به سبب مقارنت الماده، این سومین مطلبه، اطفاست در اون مانعه، این حال برای فلک ثابت است ان آرزن یک ان مانع دو. سوم، و به سبب مقارنت الماده قابلت لصورت الجسمیه، به سبب اینکه فلک مقارن است با ماده، ماده ای که صورت جسمیه را قبول می کند، این یک. الحاملت ایاها، صورت جسمیه رو هم می کند، این دو. المتجزعت معها، با صورت جسمیه تجزی پیدا می کند، سه. ضمیر ایاها معها به صورت جسمیه برمی گرده. الحامله صفت برای ماده است، یا اصل است برای القابله. المتجزعه هم همینطور صفت دیگر است برای الماده، یا اصل است برای القابله با حسب عاطف، که صفت صفت برای ماده ذکر کرده، ماده ای که قابل صورت جسمی است و بعد از قبول حمل می کند صورت جسمی را، و در حینی که حمل می کند می تواند تجزیه شود با صورت جسمی. چطوری تجزیه شود؟ به طریق انفصال علیها، علیها یعنی علی الماده نه علی الصورت، چون انفصال قبلا گفتیم بر ماده، بر صورت وارد نمی شه، بر ماده وارد می شه، و به توسط انفصال ماده صورت جسمی منفصل می شه. پس فلک چون مقارنه با ماده است تجزیه میشه، تجزیه که شد جزء کل پیدا میکنه، جزء کل چه پیدا کرد؟ اون حالت این اختلاف شکل و اختلاف مقدار درست میشه. پس اختلاف شکل و اختلاف مقدار بستگی دارد به این ماده، بستگی دارد به اون مانع، بستگی دارد به اون عارض. هیچ کدام از این ستا در امتداد منفردی که مورد بحث ماست وجود نداره، پس اختلاف شکل و اختلاف مقدار در امتداد وجود نداره. این که ما در امتداد اشکال کردیم، گفتیم اختلاف شکل نیست، اختلاف مقدار نیست، این نقض نمیشه به فلک، زیرا فلک دارای سه تا عامل است که این سه عامل در امتداد نیستن. یعنی سه تا فرق بین امتداد و فلک هست. با وجود این سه فرق نمیتونیم بگیم همون حکمی که در فلک هست باید در امتداد باشه. چنانچه مستشکل کنم. این شاید تکمیل بحث رو در جلسه آینده بحث می‌کنم.